خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. افزایش 25% ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان. در جلسه هیئت دولت میزان افزایش ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان برای امسال 25% تعیین شد. به نقل از پایگاه تلارسانی دفتر هیئت دولت، در جلسه دیروز هیئت دولت ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان 25% افزایش می‌یابد.
انتخاب در آینه اقتصاد. ویژه برنامه‌ای به مناسبت 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری.
به نام خدا. سلام، انشاءالله که نماز و روزه هاتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. من سعید چهرگانی هستم و به اتفاق همکارانم در گروه سیاسی رادیو اقتصاد قراره که 25 دقیقه آینده رو در خدمت شما باشیم با برنامه انتخاب در آینه اقتصاد. امیدوارم شما شنوندگان عزیز هم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. برنامه انتخاب در آینه اقتصاد نگاهی داره به 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری و خب برنامه اقتصادی رئیس جمهور آینده هم مقوله بسیار مهمیه که ما قصد داریم هم از منظر اقتصادی و هم از منظر سیاسی به موضوع انتخابات بپردازیم. ولی شما شنوندگان عزیز هم میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه با تلفن گویای 021-2786-2098 و همینطور سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون بگذارید. اگر موافق باشید برای اینکه با موضوع برنامه بیشتر آشنا بشیم به سراغ همکارم سرکار خانم فتحی بریم. خانم فتحی درود بر شما.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما جناب آقای چهرگانی و همه شنوندگان خوب برنامه انتخاب در آینه اقتصاد سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید.
زنده باشید.
خانم فتحی موضوع امروز برنامه‌مون چی هست؟
خدمت شما عرض بکنم که موضوع امروز در خصوص اقتصاد مقاومتی و بهره‌بری حداکثری از نیروی متخصص هست.
بسیار خوب. پس این بخش کوتاه با اجرای شما میشنویم تا با موضوع برنامه بیشتر آشنا بشیم و من هم انشاءالله در ادامه برنامه گفتگوهایی رو در این زمینه خواهم داشت. در خدمت شما هستیم خانم فتحی. بفرمایید.
اقتصاد مقاومتی را می توان این گونه معنا کرد که با تربیت منابع انسانی کارآمد و متخصص و حمایت همه جانبه از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی از تأثیر تحریم بر حوزه تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد کاسته و در زمینه تولید محصولات به خودکفایی برسیم. موضوعی که می توان گوشه‌ای از آن را در اعتماد به نیروهای جوان و انقلابی در آبادانی کشور در صنعت دریایی و نفتی کشور دید. دکتر محمد باقر عالی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
به جرأت و به روشنی ما ارائه می کنیم این توانمندی رو به مهندسین داخلی، به کارگران داخلی و اعلام آمادگی می کنیم برای طراحی، تأمین و ساخت سکوهایی که ضروری هست برای عملیات دریایی در صنعت نفت و گاز.
از جمله دلایل پیشرفت کشورهای صنعتی، برنامه ریزی، نظم پذیری و حرکت به سوی بهره وری و استفاده از نیروهای متخصص یا به عبارت دیگر اهتمام به یک اقتصاد مقاوم سازی شده است که البته بخش خصوصی با نیروهای زبده به این امر کمک شایانی می کند. آقای دکتر علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ما باید از گزارش دستگاه محوری کنار بریم، مردم بیان. ما منابع در صندوق توسعه ملی داریم ولی طرح‌های مشخصی از بخش خصوصی که توجیه داشته باشه و بتونه بره از این منابع الان اونجوری شکل نگرفته. لذا مهم در این کار اینه که ما در حقیقت کاری که می‌خوایم در 5 سال آینده انجام بدیم کاملا روشن کنیم، کننده هاش رو روشن کنیم، حمایت هامون واضح بذاریم.
با توجه به لزوم بهره‌وری حداکثری از حداقل منابع در حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و جایگاه ویژه منابع انسانی در حوزه تولید، میتوان آن را به نوعی مرکز ثقل اقتصاد مقاومتی دانست. برای واکاوی بیشتر این موضوع شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد باشید.
تشکر میکنم از همکار گرامیم سرکار خانم فتحی بابت اجرای این بخش. اما مهمان ابتدایی برنامه‌مون جناب آقای سید یاسر رضوی حیدری، کارشناس مسائل اقتصادی و تحلیلگر مسائل کسب و کار هستند. آقای دکتر سلام بر شما، ممنون که دعوت برنامه انتخاب در آینه اقتصاد رو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای چهرگانی و همه شنوندگان عزیز برنامه انتخاب در آینه اقتصاد.
درود بر شما. آقای دکتر، با من اولین سوال، چطور میشه برای ساختار نظام اقتصادی از ظرفیت نیروی انسانی متخصص ما بهره برداری حداکثری داشته باشیم؟
از مهمترین و مؤثرترین بسترها و عوامل شکوفایی اقتصادی نیروی انسانیه که متفکر باشه و کارآمد.
بله.
یکی از راههایی که برای بهره برداری حداکثری از نیروی انسانی متخصص میشه بهش اشاره کرد، ایجاد زمینه و فرصتیه که مردم و فعالان اقتصادی بتونن نقش آفرینی بیشتری رو در نظام اقتصادی کشور داشته باشن. ما حداقل در 4 سطح تصمیم سازی و مدیریت و نیروی کار و سرمایه میتونیم فرصتهایی رو برای گسترش حضور مردم در اقتصاد فراهم کنیم. برای اینکه ما این فرصت رو ایجاد بکنیم و این ایمن سازی رو داشته باشیم، بایستی سطح دانش، مهارت و حتی از همه اینها مهمتر نگرش نیروی انسانی رو نسبت به کار و فرهنگ کسب و کار و اون مهارت‌های خاص حوزه تخصصی کسب و کار خودشون رو افزایش بدیم. همه این کارها رو ما داریم گاهن در کشور با ایجاد دانشگاه‌ها و مراکز علمی انجام میدیم، اما در بعد نگهداری نیروی انسانی بسیار داریم ضعیف عمل می‌کنیم. به نوعی در مخرج کسر که هزینه‌هایی رو برای تربیت نیروی انسانی وجود داره، ما به شدت سنگین داریم عمل می‌کنیم و در صورت کسر که بایستی بهره برداری بکنیم و منافع رو داشته باشیم، یا با خروج نیروهای متخصص یا غیر فعال شدن نیروهای متخصص و میدان ندادن به اینها، ما هزینه های خودمون رو بالا میبریم و بهره وریمون رو کاهش داریم میدیم در استفاده از
درست
نیروی انسانی.
بله، دقیقاً سوال هم همینه دیگه. ما چطور میتونیم، حالا چون ما از در بحث دانش و اینکه نیروی متخصص ماهر داشته باشیم واقعا نمیتونیم بگیم که نداریم، نیروی متخصص فعال زیادی هم در کشور داریم، یا نیروهای متخصصی داریم که خیلی بیشتر از اونهایی که فعالا شاید فعال نباشن یا در جای درستی قرار نداشته باشن. سوال اصلی ما هم اینه که چطور میتونیم این نیروی متخصص رو در جای درستی وارد این سیستم اقتصادی خودمون بکنیم که اصلاح ساختار صورت بگیره.
ببینید، ما اگر مانعی ایجاد نکنیم برای نیروی کارمون و تسهیل بکنیم این ورود این افراد رو، خودشون به صورت خودکار تمایل دارن و وارد بازار کار میشن. فرصت ایجاد کردن منظورمون همینه. ببینید، دیجیتال کردن و حکمرانی در عصر دیجیتال الزامات خودشو داره و نیروهای متخصص تو این زمینه باید بهشون میدون داده بشه و دولت اون مکانیزم تبادل داده و تبادل اطلاعات رو برای اینها فراهم بکنه. استارتاپ ها تو این قصه میتونن خیلی نقش مؤثر و مفیدی داشته باشن. نبایستی برای اصلاح ساختار و تسهیل کسب و کار به کارگیری سرمایه، ما تمام بار مشکلات و حل مشکلات رو بر دوش دولت بیایم قرار بدیم. این باعث کند شدن روند اصلاح خواهد شد و سرعت رشد اقتصادی ما رو خواهد گرفت. در حال حاضر قدم‌های خوبی در کشور برداشته شده، اما تا فرایندی که ما مطلوبیت کامل رو بخوایم داشته باشیم فاصله‌مون بسیار زیاده.
حالا آقای دکتر، ما 13مین دوره انتخابات رو پیش رو داریم. به نظر شما رئیس جمهور بعدی برای اشتغال و رسیدن به چشم‌انداز اقتصاد مقاومتی و استفاده از توانایی‌های جوانان متخصصی که داریم، چه برنامه‌هایی باید در دستور کار خودش قرار بده؟
یک ضرب‌المثلی داریم، میگن از کوزه همان تراوت که در اوست.
بله.
ما زمانی میتونیم انتظار داشته باشیم از توانایی جوانان متخصص ما استفاده بشه که خود دولت یک دولت جوان و پر انرژی باشه. در نتیجه چرخه تحرک و پویایی کشور و اقتصاد کشور با سرعت بیشتری به گردش در میاد.
درست.
ایمان داشته باشن به لحاظ توانمندی هایی که نیروهای جوان ما دارن و باور داشته باشن بهشون میدون بدن، اینها رو ما میتونیم بسیاری از فعالیت ها رو پیش ببریم.
به امید خدا. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سید یاسر رضوی حیدری، کارشناس مسائل اقتصادی و تحلیلگر مسائل کسب و کار، که دعوت برنامه انتخاب در آینه اقتصاد رو پذیرفتین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و در این ایام مبارک و عزیز هم از شما طلب دعای خیر و آرزوهای قشنگ دارم. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر. خدا نگهدارت.
خدا.
انتخاب در آینه اقتصاد. نگاهی به 13 انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد.
خب، بحث انتخابات در فضای مجازی هم بسیار داغه. قراره که در این بخش به سراغ سرکار خانم فلاحی بریم تا نظرات شما رو در فضای مجازی برای ما بخونن. خانم فلاحی سلام، در خدمت شما هستم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای چهرگانی و همینطور سلام ویژه خدمت همه شنونده های رادیو اقتصاد با بخش دیگری از نگاه مردم که مروری داره به نظرات مردم درباره انتخابات توی فضای مجازی در خدمت شما هستیم.
از نگاه مردم.
به عنوان اولین نظر، نظر آقای سیاوشی که توی صفحه اجتماعی خودشون نوشتن که عجیب، آخه این مردم سالاری که ما داریم خارج چشم دشمنامون شده. تمام تلاششون رو دارن انجام میدن تا اعلام بکنن که امسال مشارکت کم میشه. هر سال هم به افتضاح ترین شکل ممکن این طرز تفکر شکست میخوره و مردم به خاطر آیندهشون و رسیدن به قله پرشورتر به پای صندوقهای رای میان. دست مریضات ندارن این مردم، دمتون گرم. خانم بهاداری هم نوشته که باید توی این انتخابات حواسمون خیلی جمع باشه، حق و ناز به گردنمون نمونه ها. بله، اینم نظر خانم بهاداری بود که با هم شنیدیم. آقای سید محمود هم جمله ای از حضرت امام رحمت الله علیه رو بازنشر کردن و گفتن در قضیه تعیین رئیس جمهور بر همه مکلف‌های ایران واجبه که توی این امر دخالت داشته باشن. اگه دخالت نکنن و یه صدمه‌ای به اسلام برسه، یکی که ما مسئولیم. صحیفه امام جلد 15 صفحه 18. خانم فاطمه نوری هم نوشتن که مراقب باشید، این انتخابات به قدری مهمه که آینده کشورمون رو رقم میزنه. اجازه ندید کسایی که میخوان این فضا رو توی دستشون بگیرن و با وعده های دروغ و تخریب و بیفایده نشون دادن انتخابات آینده کشور رو نابود بکنن. درود بر شما خانم نوری عزیز. و در آخر هم نظر آقای علیرضا گرایی رو که ایشون نوشتن نتیجه نشاندن راننده نابلد و ناکارآمد پشت فرمان خود رو گیر کردن پشت پیچ و موانع. حالا میگین چرا؟ به خاطر اینکه نه جاده مشکل داره نه خود رو، مشکل اون راننده‌ایه که انتخاب کردی. و در انتها هشتگ انتخابات رو بازنش کردن. خیلی ممنونم که شنونده که بخش از نگاه مردم بودید. من ازتون خداحافظی میکنم و ادامه برنامه انتخاب در آینه اقتصاد رو به اتفاق میشنویم.
بسیار خوب، تشکر میکنم از خانم فلاحی بابت اجرای این بخش. اما صحبت از نیروی متخصص و بخش خصوصی شد در قسمت قبلی برنامه. در این بخش همکارم خانم فتحی قراره که گفتگو کنن با یک کارآفرین و پای صحبت این فعال عرصه اقتصادی بنشینن. خانم فتحی بفرمایید، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای چهرگانی، در این بخش قرار هست همونطور که شما فرمودید گفتگویی داشته باشم با جناب آقای مهندس فرهاد فرخنده، کارآفرین حوزه سلامت. ایرانی جناب آقای فرخنده، حضور شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب خدمت شما و دوستان گرامی.
خیلی متشکرم آقای فرخنده. خواهش میکنم بر همین ابتدا برای ما از کارتون برای شنوندگان عزیز بیشتر توضیح بفرمایید.
بند خودم شخصا که خب رشتم رشته مهندسی خوندم و همسر بند تو حوزه درمانی مشغول به کار هستن و یه ایده به ذهن ما رسید. البته ایده از این جایی شروع شد که یک نیازی برای خود بنده و یکی از اعضای خانواده به وجود اومده بود در بحث سلامت جسمی و این مشکل رو حقیقت نتونستیم جای حلش بکنیم. بنابراین ما به این فکر افتادیم که به صورت یک مطب آنلاین و جامعه که بتونه با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و ازم بزرگتون دیپ لرنینگ ما یک پایش مستمری بر روی اون نیاز اون شخص داشته باشیم و بتونیم بر اساس این اون نیازمندی‌های درمانی رو بهش ارائه کنیم. و بحث اشتغال زاییش رو هم حقیقت ما در آینده بلند مدت به این قضیه نگاه کردیم که این پلتفرم بتونه مورد استفاده کسانی باشه که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شدن و شرایط تهیه مطب ندارن بتونه از این پلتفرم استفاده بکنن.
با توجه به اینکه شما در حوزه سلامت فعالیت میکنید، برای ما بفرمایید که در کارتون با چه موانع و مشکلاتی تا به الان مواجه بودید؟
عرضم به حضورتون بحث موانع که راستش بخوام بسیار هستش. یعنی اگر من بخوام بحث موانع رو تو بحث استارتاپ مطرح بکنم، که بحث اول بحث مجوز هاست، مورد بعدی بحث بیمه و مالیات هست. عرضم به حضورتون اگه من بخوام شروع بکنم، اصلا بحث اول از مجوز ها شروع میکنم، به خاطر اینکه شما برای گرفتن یک مجوز واقعا باید بین چند تا ارگان و چند تا دپارتمان هی پاسکاری بشید تا بتونید مجوز لازم رو بگیرید. گاه هم ماها طول میکشه. این فقط بحث به منی که به عنوان یک استارتاپ میخوام شروع بکنم نیست. یعنی حتی شما اگه اخبار رو یک مروری بفرمایید، حتی مؤسسات قدیمی، حالا اگر لازم باشه میتونم اسم ببرم که مؤسسات قدیمی که با 96 سال سابقه توی حوزه دارن کار میکنن، هنوز به راحتی نمیتونن مجوزهای خودشون رو از ارگانها و سازمانهای مرتبط به راحتی بگیرن. ببینید این سازمانها و ارگانها کماکان با همدیگه یک هماهنگی و یک همسویی ندارن. به عنوان مثال اگه من بخوام یک بحثی رو مطرح بکنم تو حوزه، یکی از دوستان توی بخشی فعال هستن به عنوان استارتاپ، یک بخشی از مواد اولیه این دوستان از خارج از کشور تهیه میشه و ماها میبینید اون مواد تو گمرک گیر کرده و نمیتونن اون رو آزاد بکنن. خب مسلماً خب اون کارآفرین، مگه کارآفرین که خصوصی هم باشه، مگه چقدر درآمد داشته، مگه چقدر ارزان بوزتون تسهیلاتی استفاده بکنه که بیاره توی اون کار؟ و خب این کشفلو بعد از یه مدتی کاهش پیدا میکنه، ترنوور سالرش میاد پایین و در نهایت به ورشکستگی میرسه. عملا اون استارتاپ دیگه قابل استفاده نیست، یا بعد اون استارتاپ رو کلا تعطیل بکنه یا اینکه واگذار بکنه به بخشی که میتونه سرمایه گذاری جذب بکنه و پول تزریق بکنه تو اون استارتاپش.
خیلی متشکرم جناب آقای فرخنده از توضیحاتتون. از حضورتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. ارادت دارم. ممنون از
لطفتون. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. آقای فرخنده، کارآفرین و فعال اقتصادی.
انتخاب در آگهی اقتصاد. واکاوی در مسائل اقتصادی برای آینده بهتر، برای انتخاب برتر. نگاهی به 13 انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد.
یکی از جاهایی که مردم حضورشون رو میتوانند نشان بدهند همین انتخابات است. انتخابات برای ما یک پرچم افتخاره.
انتخاب در آینه اقتصاد، کارگر از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
قبل از اینکه من بخوام وارد بخش گفتگو بشم، یه خبری میخوام برای شما شنوندگان عزیز بخونم. سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها آقای دکتر حدادی که ما برنامه قبلی هم اتفاقا در خدمتشون بودیم، گفتن که در صورت تایید طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، انتخابات در سال 1400 بر اساس قانون جدید برگزار خواهد شد. جریان از این قراره که طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بعدش به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان هم ایراداتی رو به این طرح وارد دونستن و مجددا به مجلس بازگشت این طرح و بعد از اینکه ایرادات در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مورد بررسی قرار گرفت و رفع شد، به تصویب نمایندگان رسید و مجددا به شورای نگهبان ارسال شده. این خبری بوده که این چند روز پیرامونش صحبت‌های مطرح بوده. اما حالا اگر موافق باشید در این بخش با یکی از کارشناسان مسائل سیاسی جناب آقای دکتر سید ابراهیم علوی قراره که گفتگو کنیم. آقای دکتر علوی، عرض سلام دارم خدمت شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
به من اولین سوال آقای دکتر، حضور مردم در صحنه انتخابات چه تأثیری بر روی مسائل داخل کشور داره و چه پیامی رو میتونه به خارج از کشور مخابره کنه؟
در اصلی که افکار عمومی به عنوان مهمترین مؤلفه قدرت، قدرتمندترین سلاح شناخته میشه، خب حالا شما حساب بکنید که حضور در انتخابات و مشارکت مدنی که یکی از جلوه هاش حضور در انتخاباته چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. در حوزه داخلی در حقیقت ما داریم انتخاب میکنیم که چه نوع الگوی اقتصادی رو بر ما در نظر بگیرن، چه رفتارهای اقتصادی در حوزه مدیریت داشته باشن. منوط به اینه که اون جامعه نخبگانی بتونن اون روشنگری خودشون رو داشته باشن و مردم رو هدایت بکنن، به الگوهای رأی بدن، به افرادی رأی بدن که درست انتخاب بکنن. انشالله در این دور انتخابات اینجوری که به نظر میرسه اکثر کاندیداها احتمال قریب به یقین با برنامه خواهند اومد و مردم آنها رو بر اساس خدمتون عرض شود که برنامه هاشون قضاوت خواهند کرد. اما به هر حال باید مردم تحت تأثیر این مسائل خدمتون عرض شود که کاذب روانی و جو روانی که حاکم میشه و مسائل بی اهمیتی بعضی مطرح میشه برای جو دادن، دستار تحت تأثیر این مسائل خدمتون عرض شود روانی قرار نگیرند و درست انتخاب بکنند. به نوعی داریم آینده خودمونو، شرایط خودمونو پس باید درست انتخاب بکنیم. در حوزه داخلی بسیار مهمه، در شکی نیست. اولا که خب ما وقتی حضور گسترده مردم باشه، مردم پرشور شرکت بکنن، با رأی بالا شرکت بکنن، اون کسانی که کار میخوان در داخل کشور بکنن با قدرت و قوت بیشتری انجام میدن کارشونو و خدمتون شود
در واقع به پشوانه رأی مردمی بله. که دارن با قدرت بیشتری و با دلگرمی بیشتری برنامه هاشون رو سعی میکنن پیاده کنن دیگه.
در حوزه خارجی، این کشوری که از پشتوانه مردمی برخوردار باشه در محافل بین المللی خیلی قدرتمندتر میتونه ظاهر بشه. قدرت چخانه زنیش به خصوص حوزه اقتصاد که الان ما برای 4 سال آینده، برای 8 سال آینده واقعا به این خیلی نیاز داریم، خیلی قدرتمندتر میتونه حاضر بشه. و به طور کلی اعتقاد من مثلا تو حوزه بحث تحریما، اگر ما بتونیم یک حضور خیلی قدرتمندی تو از انتخابات آینده داشته باشیم نه. به نظر من حقیقی، حالا نظر بنده است، من مطمئنم تحریم ها دیگه بی اثر خواهد شد، یعنی دیگه تحریمی نخواهیم داشت. تحریم ها برای چی بوده؟ تحریم ها برای این بوده که مردم حضور پیدا نکنن، یعنی نظام، سیستم اون عقبه مردم خودش از دست بده. تحریم ها فقط هدفش این بوده دیگه. وقتی که نگاه میکنن میبینن که خب بی اثر بوده، میگن پس این تحریمات که تأثیری نداره، باید دنبال چیز دیگه ای گشت. بسیار تاثیرگذاره. به هر حال حضور در انتخابات به نوعی نظارت از پایین به بالاست، یعنی مردم تعیین میکنن که در آیندهشون چه اتفاقاتی باید بیفته.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سید ابراهیم علوی، کارشناس مسائل سیاسی، که وقتتون رو به برنامه انتخاب در آینه اقتصاد دادین و دعوت ما رو پذیرفتین. از شما خیلی سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و التماس دعا داریم از شما.
انتخاب در آینه اقتصاد، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. نگاهی به 13 انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد. انتخاب در آینه اقتصاد.
نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به بخش نمایش. همونطور که میدونین انتخابات شورای شهر همزمان با انتخابات ریاست جمهوری قراره که برگزار بشه. امان از دست بعضی از این مشاوران نامزدهای شورای شهر، که اصلا چرا من بگم، خودتون بشنوید.
شیرین جان، شیرینکم، فوتوشاپ بلدی؟
آره یه چیزایی بلدم. چی شده مادر بزرگ، میخوای عکسات رو توش کنی جوون شی؟
مگه من پیرم؟
نه اشتباه کردم،
من میخوام عکس این دقیق با آقا بهزاد هست. فتوشاپ کنم کناری خواننده مبتذل؟
چرا مادر بزرگ؟ حالا شما مشاور تبلیغاتی آقا بهزادی، درست، اما چرا با این روش ها میخوای رقیبشو تخریب کنی؟
خب روش تو چیه واسه رای آوردن آقا بهزاد مادر جون؟
این که به مردم قول بده به قولش هم عمل کنه.
قرار شد یکی از گروه های سیاسی لیست بده بیرون، خب بعد ما پیشنهاد دادیم پول بدیم اسمش بره تو لیست.
مادر بزرگ، لیست جا. یعنی آدمای هم فکر و همسو. چطوری این آقا بهزادو نمیشناسن میخوان راش بدن تو لیست؟
تازه پوسترم براش طراحی کردم با چند تا سلبریتی، به اونا هم پول دادیم.
اوه مادر بزرگ، اینا اصلا هنرمندای خوشنامی نیستن ها.
مهم نیست فالوفراشون بالاست ننه. تازه یه فکر بکرم کردم.
دیگه چی؟
اینکه کلی مرغ و روغن خریدیم انبار کردیم. خب بگو. خب
خب
قرار شد با عکس آقا بهزاد بین مردم با قیمت پایین تر پخش کنیم.
یعنی احتکار کردیم دیگه.
فقط یه چیزی، این آقا بهزاد مفاسد اقتصادی بوده، خب تو پرونده دست داشته. به نظرت شورای نگهبان ردش میکنه؟
معلومه که ردش میکنن.
یه چیزی هست که من خیلی از اون میترسم.
چی؟
مدرکشو با پول خریده. بند خدا دیپلم هم نداره، تازه لیسانس گرفته.
وای وای مادر بزرگ، سرم درد گرفت. آخه واسه چی داری از این آدم حمایت میکنی؟
من اصلا چرا دارم با تو حرف میزنم؟ یه کار خوبم در حق تو کرده.
چی؟
لطف کرده در حقت. من بهش گفتم مغازتو بهش میدیم واسه ستاد انتخاباتی.
آخه واسه چی رفتی همچین حرفی رو زدی اونم بدون هماهنگی با من؟
آخه تو چه میدونی از سیاست؟ پاشو پاشو بشین عدس ها رو پاک کن، چشام دیگه سو نداره.
بله بخش نمایش رو هم شنیدیم. به اتفاق هم دیگه ممنونم از همکاران خوبم در بخش نمایش، ولی به پایان برنامه رسیدیم. این نهمین برنامه انتخاب در آینه اقتصاد بود که تقدیم شما شد. انشالله که شما مردم خوب ایران با حضور حد اکثریتون پای صندوق‌های رأی حماسه‌ای دیگر بیافرینید. لطفاً هنگام سحر هم ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.
اصل 122،
اصل 140،
اصل 130 بخونید. تصویب شد.
کتاب قانون.
اصل 116 قانون اساسی. نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می‌کند.
قانون اساسی، میثاق ملی.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
توصیه میکنم به یکایی که شما عزیزان با طریقه سجادیه تا اونجایی که میتوانید مأنوس بشوید.
درسنامه صحیفه سجادیه به کارشناسی استاد حمید محمدی.
معارف عظیم و گرانسنگی در کتاب صحیفه سجادیه وجود داره. خیلی ها معتقدن همون حقایق ناب در قرآن کریم با یک ادبیات متفاوت و ادبیات دگرگونه‌ای در صحیفه سجادیه مطرح شده و اساساً کتاب صحیفه کتاب دعا نیست، بلکه کتاب معارفه. این تعابیر اللهم هایی که در آغاز بعضی از قسمت‌های این کتاب وجود داره، اینها همه جنبه پوششی داره. همون حقایق و معارف ناب قرآن با یک ادبیات دیگه در این کتاب منعکس شده. این کتاب بازتاب روح بلند و عظیم امام سجاد زین العابدین علیه السلامه. حقیقتا صحیفه